عرض شد خدمت آقا یه تاری بحثی رو راجع به مسئله احساس و براحت و ریشه های مسئله که در فرق اسلامی به طور کلی چطور مطرح شد عرض کردیم. اون نکته احساسی این بود که آیا مثلا سنت پیغمبر تا زمان خود ایشان تمام شد و اونچه بیان شد یا نه جمله ای از سنن باقی موند که اینها توسط مثلا فرض کنید اجتهاد به اصطلاح یا به معنای استنباط اینها بیان میشه. از کرد این کلمات عامه خالی از اختلاف نیست و اونچه که در بعضی از کلماتشون آمده این است که تمام شد سنت به همون زمان رسول الله و غیر از اونم واقعا هیچی نیست، هیچ کدومش ثابت نیست که مسئله حلیت و حرمت باشه، شرطیت باشه، جزئیات باشه، احکام وضعی باشه، مباحث و حجج باشه، فرق نمی‌کنه. در کل این موارد دیگه چیزی در واقع نیست الا اونی که در کتاب و سنت هم همچنان از کنیم. این مبنای تندی است که ادعی دارن، ادعی هم معتقدن که هست سلام علیه و این با استنباط و با فقاهت و فقاهت که کمتر به کار می‌برن، اجتهاد و تحری و یا به تعبیر بعدها عمل به زن به اون حکم میشه رسید، ادهی میرسن ادهی نمیرسن، همون عبارت مشهور که اگر رسید دو عجر و اگر نرسید یک عجر. هر چون اونی که در روایات ما آمده و طبق همین تصور هم اگر مثلا نتوانستن دلیل واضحی پیدا کنن وقت طبق این تصور لااقل در واقع یک نوع لاحرجی، حالا اگه بگیم اباحه نیست، یک نوع لاحرج باقی است که از اون تعبیر گاهی به اساط البراءه میکرد. عرض شد که این اساط البراءه ظاهرا در کلمات اصحاب ما مطرح شد که عرض کردیم بعدها آیان اخباری ها به شدت با این معنای اساط البراءه چه اول چه دوم مخالفت کردن و ادعا این شد که ما احکام زیادی داریم که در اختیار بقیت الله و لذا با علم بیاییم که احکامی هست این منشأ این میشه که براحت جاری نکنیم بلکه به تقریبی که موزه هست خواهیم کرد احتیاج جاری میشه. همزمان با این بحث، این بحث که البته متأخر بود، بحث دیگری هم باز در اصول مطرح شد که یک مقدار جنبه کلامی هم مثل بحث قدیم با خودش داشت. اون بحث معروفی بود که در افعال غیر ضروری مثل نفس کشیدن، غذا خوردن که ضروری ضروری هیچ جای بود، در افعال غیر ضروری اصل بر اباحه است یا اصل بر حظر یعنی من و تحریم حظ کرده. این معروف شد به اصالت و حظر عقل اباحه و توضیحاتش رو چند بار عرض کردیم. این تصور، این اصالت و حظر و اباحه، این هم به لحاظ زیر بنا مثل همون تصور قبلی بود، یعنی بنابر این بود که شارع مقدس احکام اینها رو بیان نکرده، نیست، نه در کتاب هست و نه در سنت هست. حالا که نیست، آیا ما از مجموعه شواهد در میاریم که این افعال غیر ضروری جایز است واقعا ارتکابش یا نه؟ این مسئله حظ و اباحه در حقیقت این مسئله واقع مطرح بود، حظش یکی بود نبودن اما مراد واقع بود. ولذا عرض کردیم اگر بخواییم دقیقا این مسئله رو تقریب بکنیم، این به قاعده اشبه تا به اصاله. ما عرض کردیم هر جا مطلبی رو به عنوان واقع بیان بکنیم اسمش رو قاعده بزنیم، هر جا حکمی رو عنوان جهل بیان بکنیم اسمش اصل بزنیم. یعنی اگر لحاظ شده جهل شما، این اسمش اصل باشه، اما اگر لحاظ نشده جهل، این بشه مثلا قاعده. و باز هم عرض کردیم در کلال مباحث آمد لیکن واضح نبود، دو مرتبه واضح تر عرض میکنم برای بعید تو بعد اون کارو ما اینجا میگیم بعده بینه از جا بیان یک شیء اصولا در مثل قوامی در همین فقه ما مثلا عادتا به سه نحو اساسی میشه. یک نحوش به بیان به اصطلاح عنوان ذاتی خاص، مراد ما از بیان عنوان ذاتی خاص مثلا سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن، این یک عنوان، مثلا سیگار کشیدن یا مولانا سیگار کشیدن حرامه یا جایزه. دو، به عنوان ذاتی عام، مثلا سیگار کشیدن نه به عنوان سیگار کشیدن، به عنوان اینکه مثلا یک ضرر 60% بر انسان داره، و بعد بگیم هر چی ضرر 60% داره حرامه. این عنوان ذاتیه، وجود ذره 60% و عام ممت در سیگار. این هم راه دوم، این هم یه راهیه که مثلا بگیم هرچی که ذره 60% داره این حرامه، سیگار هم ذره 60% داره پس اون هم حرامه. این راه دوم. راه سوم به صورت یک عنوان انتزاعی عام. این عنوان انتزاعی عام میشه اشکال مختلف تصویر کرد. مثلا اونی که الان در مبحث ما در اصول در شروعات حکمی مطرحه، عنوان مجهول، مثلا بگیم سیگاری که حکمش مجهوله این طوره. اگر شما حکم سیگار کشیدن رو نمیدانی مجهول الحکم، مثلا جواز ارتکاب یا حرمت ارتکاب. البته عناوین انتزاعی عام دیگه هم داریم، مثلا به شما میگن این گوشتی که شما میبینید اگر تو بیابون پیدا کردید، این گوشت با عنوان در بیابان بودن اساس عدم تسکیه جاری میشه، حلال نیست خوردنش، حرامه. همین گوشتی رو که نمیدانید اگر از دست قصاب مسلمان بگیرید، از بازار مسلمان بگیرید، حلاله. این عنوان انتزاعی عام. از بازار مسلمان حالا میخواد گوشت باشه غیر گوشت باشه، یه عنوان انتزاعی است. پس همیشه این سه تا عنوان رو در نظر داشته باشید تا اینکه این مطلب رو روشن شد. اون اصالت الحذر و الاباحه ناظر به اوله. اگر اصالت الحذر و الاباحه گفتیم، ولی در کلمات علما اصالت آمده، مرادشون مقام اوله. یعنی به عبارات اخرى طبق اصالت الحذر میگیم اصل اولی این است که سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حرامه، یا اصالت الاباحه در این اصطلاح این است که سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن جایزه، این اساس الاباحه میشه. پس اون بحثی رو که قبلا مطرح شد که عرض کردم ریشه‌های کلامی هم داره، البته بعد ریشه‌های قرآنی هم داره، مثلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا داره چون لام در آیات زیادی آمده. اون مطلب اینطوری شده که آیا اصل اولی برای اشیاء به عنوان ذاتی خاص اباحه است یا حرمته؟ اونایی که وارد به اساطیر اباحه ان شاءالله روشن شد، اونا معتقدن که شی به عنوان ذاتی خاصش حلاله، یعنی سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حلاله، اون اساطیر حذر اباحه روشن. اما اساطیر برای که الان علمای ما جاری میکنن مال سومه، یعنی شی با عنوان انتزاعی عام، سیگار کشیدنی که حکمش مجهوله حلاله. این دو مقامه، یک مقام کاملا فکر من گفتن شد، اون اصالت و حذر و اباحه، اون میاد میگه سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حلال یا حرام، هر کدوم باید. اما این اصالت برایی که ما الان مطرح میکنیم این عبارت از این است که سیگار کشیدن به عنوان اینکه حکمش مجهوله، به عنوان مجهول این جایزه، یا احتیاط بکنیم انجامش ندیم. اخباری ها احتیاط میکنن، قانون اصولی هم که براحت روشن شد. دو تا بحث جداگانه است و عرض کردیم اگر بیاییم ما یه قاعده بگذاریم بد نیست. اون جایی که صحبت از انتزاع از مقام علم و جهل تعبیر به اصل بکنیم، اون جایی که واقع و عنوان خودش رو تغییر به قاعده بکنیم خیلی بهتر بود، یعنی اون دو تا با هم اشتباه نمی‌شد، چون اون اساطیر الاباحه اونجا آمد، یک اساطیر الاباحه ما اینجا داریم. اینا دو تان در حقیقت یکی نیستن، یک اساطیر برائه داریم، روشن شد. پس در اونجا اساطیر حذر عقل الاباحه مراد حکم واقعی برای شی به عنوانه. طبق اساطیر الاباحه گفته میشه که مثلا سیگار کشیدن به عنوانه جایزه، و طبق این اساطیر برائه میگه نه، سیگار کشیدنی که حکمش مجهوله جایزه. ما بیاییم اصولا معیار رو اینجور بگذاریم، هر جا صحبت از علم و جهله اونجا رو اصل بگیم، این راحت میشه دیگه، خیلی راحته. هر جا عنوان علم و جهله، حالا بخواد فرض استصحاب باشه اونم اصله، احتیاط باشه اونم اصله، براعت باشه اونم اصله، فرق نمیکنه. معیار رو در اصل و غیر اصل و این قرار بدید. اگر این کار رو فقهای ما کرد اصول این کردن، خیلی راحت بود، این اشتباهات بعدی پیش نمیومد. پس اولا این دو تا مسئله با هم دیگه فرق میکنن. حالا برای اینکه این بحث رو تا اینجا رسوندیم، یکی از ادله‌ای که به عنوان در این کلمات متأخرین ما از ادله اخباری ها به عنوان دلیل عقلی آمده همینه. البته این در این کلمات آمده، حالا اون به اصطلاح تفصیل این که این استدلال از که آمده خدای مراجعه کنن، مرحوم استاد در اینجا داره، اگر آن خواسته مرحوم ناینی هم داره، در همین جنانی داره، لیکن مرحوم ناینی تفصیلش تو امر ششم در مقدمات نوشته، تفصیلش رو خودش هم نوشته در کلام مقدمات در امر ششم. مرحوم ناینی یک تفصیل داره اجمالش تران در کلمات استاده، ایشون نوشته الوجه الثانی صفحه 356 از کتاب مصباح اصول مرحوم استاد همینجه، ما ذکر رو بعضا من انل اصل فل افعال غیر ضروری قبل شر و بعد حضر حضر این معنی و فیه اولا ان اصالت حضر دیست من اصول المسلم اندر و غلا راسته فعل جماعت من هم ده بویلا انل اصل فل اشعه و الاباهه فلا وجه. خب راسته مطلب اختلافیست، عرض کردیم شاید چند بار دیگه هم صحبت کردیم، اساط الاباحی داریم، قائل کسایی که قائل به اباحه، کسایی که قائل به حضره، و عده زیادی هم قائل به توقف هستند. یعنی اینو میگن ما به عنوان حکم عقلی چیزی قبل از شرع نمیتونیم، نه حضر رو بگیم نه اباحه. خود شیخ طوسی از این هاست، مثلا خود مرحوم شیخ طوسی از قائلین به وقف یا به توقف. دقت فرمودید این که ایشون نوشتن خیال نشه که فقط دو قوله، بلکه ادعی هم این قول رو قائل هم. و ثانیاً انه لارتباط بین المقام و بین تلک المسئله. حالا تعجب لینه که چون استاد کاملاً اون مسئله رو مثل اونجا ملاحظه نفرمونه، فإن استقلال العقل بالحضر على تقدیر التسلیم، اگر عقل قبول بکنه، انما هو به منات غیر موجود فی المقام، در بحث برای به اعتبار ان موضوع اصالت الحضر انما هو الفعل بما هو مقتوع به عدم جعل الحکم له، مقتوع به عدم جعل الحکم له، و فی المقام در اساط الاحتیاط براءت بما هو مشکوک الحکم، فلا یستلزم القول بالحذف فی تلک المساله القول بالاباحه الاحتیاط فی ما نحن فی المقام، بل یمکن القول بالبراءه فی المقام مع الالتزام بالحذف فی تلک المسئله. و ثالثاً کذا روشن شد که یه مقداری در عبارات ایشان وجوه مطلب نیست. اولا این مقتوعن به عدم جعل الحکم، این پیش آقایان اهل سنت فرق نمی کنه، هم تو اساط الاباحه و الحزم هم تو اساط البراءه، چون اونا میگن یعنی مقتوع به عدم الحکم به این معنا، میگن این مسئله ایست که قطعا در کتاب و سنت نیست، از که در این مخصوص اونا هست. اما این که مطلب و فی المقام به ماه و مشکوک و حکم، راست به این تقریبیست که الان ماها بیشتر میکنیم از اساط البراءه عنوان شک. عرض کردم فکر میکنم اون چی در قلب استاد بود رحمت الله علیه، احساس کرده که اون اصالت غیر از این اصالت درست هم از مطلب ایشان. اگر این راهی رو که ما عرض کردیم این پیش رفته بودن خیلی راحت بود، در حقیقت اونجا قاعده است در مانحنفی است. اگر از این راه رفته بودن خیلی راحت تر بود دیگه. این شبه هست، دقت کردیم ایشون میخواد تفسیر قائل بشن، بگن این با اون یکی فرق میکنه، در حقیقت نکته اساسی همین است که ما عرض کردیم. دوم، نکته دوم در اون اساط الحضر و الاباحه، حکم شیء رو به عنوان ذاتی خاص خودش میگن، و این اساط البراءه که ایشون در اینجا میگن مشکوک الحکم، حکم شیء رو به ما هو مجهول الحکم میگن، به یک عنوان انتزاعی عامه. مثلا دو تا این ایشون توضیح دادن تو اساط الحضر و الاباحه، میگن آقا سیگار کشیدن فی نفسه حلاله، همین که در روایت پیدا نکردی جعله و شارع حلالن، یا حالا چون محل کلام این که آیا حکم عقلی است و میخواد بگن شارع هم همین کاری کرد، چون این که محل کلام شد هست دارم. اما در ما نحنفی روشن شد که مراد از اصالت البرائی که ما در ما نحنفی جاری میکنیم عنوان مجهول الحکمه، سیگاری که حکمش رو نمیدونیم این حلاله. خوب دقت کردیم وقت مرحوم استاد میخوام بگن این دوتا با هم دیگه ربطی نداره، اون حکم نداره، این مشکوکه. درسته این دوتا مسئله دوتا مسئله است، یکی قاعده است یکی اصله. خود مرحوم ناینی هم این مطالبشون رو برده، اما آخرش ناینی نه میفرمونده و حقم همونه. این یک نکته فنی داره که این نکته فنی به همین بحثه قانونی است که ما الان مطرح میکنیم. اون بحث قانونیش اینه، اگر ما فرض کردیم اعتبار قانونی آمد و متعلق بشه به عنوان ذاتی خاصه شد، میشه یک اعتبار قانونی دیگر به عنوان انتزاعی عامش بیا؟ مثلا دقت بکنیم، مثلا این در مقام قانون متصوره. مثلا اگر آمد گفت سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حلال، درست؟ بعد بگه لکن همین سیگار کشیدن که حالا تو شک میکنی احتیاط بکن حرام، نکته فنی رو سیدی چون تو توضیح نده. این رو یک بحث قانونی الان مطرح حقوقی مطرح میکنه که اگر ما فرض کردیم در مباحث اصولی آمدیم حکم یک شیء رو به عنوان ذاتی خاصش گفتیم، مثلا گفتیم سیگار کشیدن به ما و سیگار کشیدن حرام، نتیجه گرفتیم ایشون ظاهرش اینه. خود ناینی هم عبارتش همین، لیکن مثلا ناینی بعد برگشت به اون رو یا این مثلا در این دوره که استاد بودن اون برگشتن ایشون ناینی. آیا میتونه مقنن بیاد بگه همین سیگار کشیدنی؟ خوب دقت کنید، من که میگم سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حلاله، حالا اگه بگید شک کردیم به عنوان مشکوک حرامه، یا به عکس این سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حرام باشه، اما حالا که شک میکنیم سیگار کشیدن مشکوک جایزه، مثلا میشه این تصوره که اجرا با تصور این مرحله رو کرد که اگر اصالت الحظر که ناظر به قاعده روشن شد مطلب چیه؟ اگر ما آمدیم این ترتیب رو در ذهنتون باشه، عرض کردیم حکمی که برای شیء ما تو اصول الان ذکر کنیم یا به عنوان ذاتی خاصشه، مثل سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن، این حذف و اباحه ناظر به این، دو عنوان ذاتی عامش، مثل اینکه مثلا دلیل بیاد که هر چیزی که 60% ضرر داره حرامه و بگیم سیگار هم 60% ضرر داره، این عنوان ذاتی عامش، من میگم سیگار کشیدن حرامه چون دلیل داریم 60%. سه، به عنوان انتزاعی عامه، سیگار کشیدن به عنوان مجهول، سیگار کشیدن به عنوان در مسجد، مثلا عنوان مسجد، مثلا عناوین انتزاعی فراوانی میشه درست کرد. اونی که الان در اصول مربوط اینه، اون بقیه در فقه
مسجد
به
ذاتی عام
میشه، ذاتی عام
نه
ذاتی مسجد، انتزاعی شما اینجا بگیشم خونه از اونجا بگیشم یکیه برمون ولی سیگار بزن برمون، اگر فرق کنه به لحاظ حکم فقهیش برمون. مثل مثال زدم الان خوردن گوش، اگر این گوشت شما تو بیابان ببینین اساطر رو تذکیه جاری میشه، همین گوشت از دست قصاب مسلمان بگیرین قاعده سوق و مسلم جاری دقیقه، اینا عناوین انتزاعی عامه.
تو بیابان
هم بگیم
کشور
مسلمان بگیم مسلمان رو بگیم، نه ما اسکوپ رو
نمیشه
رواج سکونی، نه اون رواج به عکس نه. پس بنابراین نمیدونم اینشالا مطلب روشن شد یا نه. بحث دوم آقای خویی و مرحوم ناینی میخوام بگن اون اصالات رو هست با این اصالات رو برای چیز ندارن، تلازم ندارن و گفتن چرا، چون اونجا رفته روی با عنوان عدم با عدم جعله، اینجا مال مشکوک، درسته اینو ما قبول کردیم. البته عرض کردیم در ما نحنفی هم که اهل سنت براءت جاری میکنن در مشکوک، چون میگن شارع جعلی نکرده، جعلی که به ما رسیده باشه، یعنی در کتاب و سنت اگر جعلی هست، جعلی هست که بهش تعده لبطره به اون طوریه، نه جعل رسمی که در کتاب سنت ادام که میگن اصلا جعل نگرد. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید در اینجا مسئله چی شد. اون مسئله حقوقی این است، من استاد من اون ناینی یک نهمی برمیگرده استثنایی به یک نحوی قائله، لیکن ما مطلقا این بحث مطرح میکنیم. یک سوال اینه، سوال اساسی، اگر ما در اعتبارات قانونی حکمی برای شیء به عنوان ذاتی خودش قرار دادیم، ذاتی خاص، میتونیم توی اعتبارات قانونی حکمی به عنوان انتزاعی عامش قرار بدیم یا نه؟ این حالا چه مطابق باشه چه مخالف باشه، چه مطابق نه، این تو مخالفش گیر میکنه، نه خب مطابقش هم هست. مثلا بگه آقا سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حلال، من با مثال میخوام بگم، باز بیاد بگه سیگار کشیدن به عنوان این که مجهوله حرام، احتیاط باشه. اصولا این نحو جعل قانون، دقت کنید نکته قانونی، چون میتونیم بگیم که از نظر قانونی وقتی عنوان ذاتی خاص آمد دیگه عنوان دیگه جا نداره، عنوان انتزاعی دیگه جا نداره، دقت میکنید عنوان انتزاعی دیگه جا نداره. وقتی سیگار به عنوان فی نفس حلال شد دیگه معنا نداره که بگه به عنوان مجبور یجب الاختیار، چون خودش فی نفس حلاله دیگه. وقتی به عنوان خوب این نکته قانونی از سر مرحوم استاد نایمی، این نکته قانونی تعبیری که من میگم مطرح نفرمودن، چون اینا این تقسیم ثلاثی رو نیاوردن. اون نکته قانونی و ظرافت قانونی اینه که اگر در قانونی آمد روی عنوان ذاتی خاصش گفت سیگار به عنوان سیگار حلاله، خوب دقت بکنید، میتونه باز دو مرتبه بگه سیگار به عنوان مجهول الحکم حلاله، این اساطر برای، یا سیگار به عنوان مجهول الحکم حرامه، اساطر اختیار. آیا میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ دقت کردید؟ چرا؟ ها اصلا میگن نوبت به اون نمیرسه. مرحوم استاد گفت هیچ تلازمی بین مسئلتی نیست، نه اینم در اول گفت تلازم نیست، بعد میگه نه عکسش نمیشه انجام داد. اگر گفت سیگار کشیدن به عنوان این فی نفس حلاله، نمیتونه بگه تو احتیاط بکن به حرامه، به عنوان مشروب به این عنوان انتظاری نمیتونه بگه حرامه، لیکن بحث سر زدش نیست، نفسش هم هست، عیبش هم هست، با اون نکته نکته قانونی داره، اصلا بحث روشن شد، نکته قانونی داره که اگر تعبدی آمد برای یک شیء، ما قبول کردیم اساطر حظ رو یا اساطر اباحه رو، دقت بکنید، ما اساطر حظ یا اساطر اباحه رو قبول کردیم، مطابق با اونی که قبول کردیم میشه اصل عملی قرار بده بعد از اینکه قاعده آمد؟ نکته فنی روشنه؟ بعد از اینکه قاعده آمد که سیگار کشیدن به عنوان سیگار کشیدن حلاله، شما حکمش نمیدونید لکه این حلاله، باز دو مرتبه که سیگار کشیدن به عنوان اینکه مشهوره حلاله، مثلا میشه جعل بکنه، یا بگه سیگار کشیدن به عنوان مشهور حرامه به خاطر وجوب احتیاط. اصلا اول نوعی فهمید لا تلازم این مسئله، این یکی چی خواهد بعد نه، در کلمات استاد کلام خودی ایشون مطلقا تلازم قبول نکرد. انصاف قضیه چون اون تحلیل قانونی رو ارائه نکردن، اون تحلیلی که ما ارائه کردیم اینه، توی اصالت الحظ و الاباحه شما میرید رو عنوان ذاتی خاص، تو اصالت البراءه میرید رو عنوان انتزاعی عام، عنوان مجبور. اگر شما آمدین رو عنوان ذاتی خاص جعل حکم کردین، اصلا دیگه نمیتونیم رو عنوان انتزاعی عام جعل حکم بکنیم، جای حکم نداره. وقتی که گفت سیگار کشیدن فی ذات حلاله، حالا شما جعل بشون یا علم بشون، وقتی بیاد این دقت بکنیم، بحث در مسائل قانونی همیشه روی این روح قانونه، نه ناظر به این که اصلا فرض جعل چجوریه، نه ببینید فرض اینه که یک مقرر میاد اینجور جعل میکنه، میگه سیگار کشیدن حلال، همون مقرر میگه اگه شک در سیگار کشیدی حرام، اونی که گفت سیگار کشیدنی که حکمش نمیدانی، سیگار کشیدنی که در کتاب و سنت نیامده این حلال، تصور بکنید به عنوان سیگار کشیدن. قطعا عناوین انتزاعی متأخرن از عناوین ذاتی. عناوین انتزاعی معنا نداره که در عرض عناوین ذاتی قرار بگیره. وقتی به عنوان ذاتی حرام شد یا حلال شد جای اون نیست. ولی لذا من فکر میکنم حق در مسئله این باشه که اگر ما باشیم و مختزای قاعده، جعل براءت یا احتیاط بنابر اصالت الحرز یا بنابر اصالت الاباحه درست نباشه. هیچ کدومش درست نباشه. چرا؟ چون اصالت میگم این نکته چی شد در کلمات آیان هر دور تعبیر به اصالت کردن، این منشأ این شبه شد. ما عرض کردیم ای کاش اول میگفتن قاعده اباحه به جای اصالت، چون اونی که متعرضه حکم شی به عنوان ذاتی خودشه این دیگه اصل عملی نیست، این قاعده است. میگه هر چیزی که در کتاب و سنت نموده واقعا حلاله. حالا که مثلا سیگار در کتاب و سنت نموده واقعا حلاله، واقعا حلاله. وقتی نمیشه بگه همین سیگار کشیدن اگر شما شک کردید ظاهرا حلاله، خب با اون نمیسازه. یا بگه واقعا حلاله اگر اگر شک کردی این عبارات مخبری که در کتاب و سنت نیست. آقای خویی خیال فرمه مشکوک الحکم غیر از این که مقتوع عدم الحکم. اون مقتوع عدم الحکم که ایشون فرمودن تو هر دو هست، چون آقایان اهل سنت هم که اصول مثل اساطر دارا جاری کردن علایم کلن قال هستن که جعل نشده. نمیدونم مثل که ایشون یکی بود با یک مبنای شیعه گرفتن یکی رو با یک مبنای سنی. این دوتا اصل رو مبنای سنی یه جور حساب داره، این دوتا اصل رو مبنای شیعه حساب دیگه داره. روی مبنای شیعه که بگیم حکم داره اصلا قاعده جاری نمیشه. دقت کردیم؟ اگر بگیم خداوند متعال برای سیگار حکمی قرار داده و در اختیار بقیت الله، ما خبر نداریم. نمیتونیم بگیم اصالت الاباحه. از قاعده این است که این حلاله، چون قاعده این است که این حلاله. جایی که اشاره جعل نکرد اینجا بگیم جعل که داشته اون زمان نمیدونیم. جعل
نمیدونیم. جعل اما در مقام بسیار جعل خالت و در از مقام بسیار لازم ها نرسیم چه کنیم؟ بلکه ما باید متأثر باشیم بهش های عمله اون نمیسد به این پدیده داره کنیم.
دقیقه
این برای شما میگیم
جعل
جعل
اصلا تو
بگیم
ببینید اون دومی هم که اساطر برا از که وصول با میشون میگه جهر، اون سنی میگه جهر نشده. نه دقت بکنید در هر دو میگن جهر نشده. این آقای شیعه هم در هر دو باید بگه جهر شده. چه فهم میکنید شما اگر قائل به جهر شدین که این حکم آمده حکم سیگار میشن به عنوان ذاته آمده و این حکم میشه به آزار میشه، میگه قائل این است که این حلال است فی ذاتی نفسه. از ها اون وقت اگر ندونیم اون وقت نوبت اساس رو دارم همینه نفرمایی. آقای خویی میگه اون قاعده نه مبنای اون قاعده و این قاعده نیست. قاعده و با این یکی فرق میکنه، مبنای دیگریست، مسئله دیگریست که آیا جعل شده یا نشده.
قاعده داریم
اصلا آیا
اصل معنا
داره
یا نه.
خب میخوام همینو بگم. خب احسن تو دقت بکنید، من میگم نکته این نیست، نکته این است که جعل داریم یا نداریم، یعنی احکام الهی جعل شده یا نشده دست بقیت الله. اگر جعل شده دیگه قاعده جاری نمیشه، فقط اساطر برای جاری میشه. اگر گفتیم جعل نشده فقط قاعده جاری میشه، اساطر برای جاری نمیشه. من خواهم اینو بگم وافقت من مبدا یا نه. اینی که آقای خویی میگه این مال مشکوک الحکم اون مال عدم الجعله، نه این مال این اون این اون نیست. مال دو مبنای فکریه، یک مبنای فکری که میگه جعل نشده، اون کسی که میگه جعل نشده میگه اصل اولی اباحه است، یه اونجا اساس و برائه نداره که اباحه واقعی هم میگه. اونی که میگه باز مثلا جعل نشده میگه اصل اولی نداریم. ولذا عرض کردم اون مسئله اساس و اباحه من هست سه قوله. آقای خوی تصور دو قوله، یک قولش هست به اباحه، یکی به حذف، یکی به توقف. خیلی از من همون شیخ طوسی دیگه، برای شیخ طوسی قائل به توقفه. بله اگر کسی تو اون مسئله قائل به توقف شد دقت بکنید خواهی نخواهی برمیگرده به اساطع برای یا اختیار، این برش معقوله. اما اگر کسی تو اساطع حذف و اباحه موضع گیری کرد و مبناش مبنای اهل سنت بود، دیگه نوبت به اساط البراءه نمیرسه. چون میگه شارع سیگار رو به عنوان حرام کرده، اگه حرام کرده چطور میشه ما بیایم اساط البراءه اجاره کنیم؟ اینی که ایشون فرموده اون مال عدم جعل حکم، مال مشکوک، این جمع تلفیق دو تا مبنا مرحوم استاد فرموده. اون عدم جعل حکم علایه مبنای سنی هست، این مبنای دیگه مبنای ماست. این روشن شد؟ پس در حقیقت باید مسئله را از این زاویه مطرح کرد، نه این زاویه که ایشان وارد شدن. یک، آیا ما قائل به مقاله اهل سنت بشیم یا نه؟ این یک. اونا میگن جعل نیست، اگر در قرآن نیست، اگر در روایات نیست، نیست. مثل ابن حضرت صراحتا میگه ما فرد نافل کتاب میشه. حالا در اینجا یک، قائل به اباحه هستیم، این اباحه باید واقعی میشه، شارع او رو به عنوان حلال کرده. سوال اینه، این کسی که قائل است که جعل نیست و شارع رو واقعا حلال کرده، این به اساط البراءه مراجعه میکنه؟ شبهات
موضوعی میشه.
ها مگر اجازه در شبهات مو وقتی یک نکته دیگه، حالا اون نکته رو بعد از اینکه خیلی شبهات موضوعی رو تصور میکنم بعد از این قاعدتا دیگه جا نداره. دو، اون قائل به اساط مثلا اباحه است، یه جعل براءت معنا داره. بله، اگر اون قائل به وقف بود، یعنی جعل نشده، دقت کنیم حکم اولی هم نمیتونیم بفهمیم که حرمت یا اباحه است، اینجا میشه مشکوک الحکم، شارع جعل نکرده، اون وقت میشه قائل به براءت یا اثبات کشه مثل شیخ طوسی. اگر تو روشن شد چی میخوام؟ تو اون مسئله توقف شد، ظاهرا در اون استاد نایل خیال کرده مسئله دو قولیه، اون مسئله سه قولیه. اگر تو اون مسئله انسان سنی هم بود با اون مبانی خودشون و توقف شد، نه حذف گفت نه اباحه، اون وقت اینجا نوبت میاد میگه آقا حالا که حذف و اباحه نشد، باز ادله نگاه کنه. اگر سیگار کشیدن به این عنوان عام، مثلا به عنوان اینکه 60 درصد ضرر، تو روایت بود که 60 درصد ضرر حرامه و این عنوان هم به سیگار صدق کرد، باز میگیم حرامه. اگر عنوان ذاتی عام هم پیدا نکردیم، اون وقت به این آقا میگیم شما مراجعه بکنید به قاعده دیگه، به اون عنوان انتزاعی عام، به عنوان مشکوک الحکم. من اگر به عنوان مشکوک الحکم شد، دو قولی ها برایت یا اشتغاله، روشن شد ترتیب بحث. این مال اهل سنت، مال شیعه هم که قاعده به جعله دیگه، اون وقت اصالت الحل جاری نمیشه، مشکل پیدا میکنه. اصالت الحل چرا؟ چون دیگه احکام رو شارع قرار داده، شارع مقدس بیان کرده حکم سیگار رو، به ما نرسیده. این حکم سیگار بیان شده در اختیار بقیت الله، جعل هم برش شده، این در اختیار ما نیست، به ما نرسیده. وقتی نمیتونه بگه واقعا حلال یا واقعا، چون نرسیده به این آقا که اینجا رسید با من واقعا نمیتونه، احتمالا هم شیخ طوسی غالب وقتیات شد، این ذهنیت شیعه در ذهن شده، نمیتونیم بگیم واقعا حلال یا واقعا حرام. وقتی میگه مرحله دوم، آیا از روایت اهل بیت در میاد که عنوان 60 درصد ضرر حرامه و این عنوان هم بر سیگار صدق میکنه؟ اگر اینم پیدا نکنه، اون نوبت اساط البراءه میشه، میشه مشکوک یا قائل به اساط. روشن شد؟ یعنی کیفیت بحث رو براتون فکر میکنم خیلی روشن شد. کیفیت فنی بحث اینه، آیا خود خیال فهم نه اساط الحذف و الاباحه این روی مبنای عدم جعل حکم است واقعا، اساط البراءه هم روی مشکوک الحکم. اون عدم جعل حکم واقعا یه مبنای جدای از این مسئله است. اهل سنت علا کل حاله میگن عدم جعل، عدم جعل به این معنا که این حکم نیست، نه اینکه جعل، چون بعضشون قائلن که در واقع هم نیست، که این اباحه واقعی است. بعضشون قائلن در واقع ممکنه باشه، نه اینکه میگیم در واقع نیست، بلکه در واقع هست، لکن یک واقع تقدیری. لو اجتهد احدهم غایت الاجتهاد لغفر به، تصدیق میکنن. و اگر اینطور باشه فقط یک نفر، ده نفر اجتهاد بکنن، ده تا حکم برسن، یکیش حسابه کرده، نه تاش نکرده. این تصور خاص خودشون، این ربطی به براءت و اشتغال ما نحنفی نداره، یه مسئله دیگریه. روشن شد؟ میخوام بگم تو این دوتا مسئله تو با هم دیگه خلق شده. پس بنابراین اون مسئله رو با این مسئله، اون مسئله یک مسئله دیگریه، این مسئله مسئله دیگریه، بعدم دوتا زیربنای کلی وجود داره. و لذا به ذهن میاد که اگر ما قائل شدیم به این که احکام جعل شده، لکن مثلا به ما نرسیده، خوب دقت بکنیم، فحص کردیم پیدا نکردیم. البته اینجا ممکن است، خوب دقت بکنیم، کسی قائل بشه که یک نوع اباحه واقعی هست، نه که نه اباحه به معنای جر، به معنای لاحرج میشه قائل شد. انصافا روی مبانی شیعه میشه قائل شد، یعنی میتونیم روی مبانی شیعه یک نوع لاحرج بگیریم، نه اباحه واقعی. مثلا ابن حزم میگه واقعا حلاله، درسته تو مسئله استبنا ایشون میگه حلاله، چون در جای فدرال کردیم حلاله، اون حلال واقعی میگه اساس اباحه داریم. ما ممکن است بگیم بله قائل هستیم به وضع، لکن مادام به ما نرسیده اباحه واقعی به معنای لاحرج که در واقع چون به ما نرسیده ممکن اینه قائل بشه. این سنخ بحث بیشتر تو بغداد و بین علمای اهل سنت و بعدم به علمای ما سرایت کرد. لکن دقت بکنید مرحوم شیخ صدوق، من اعتبار دارم شیخ صدوق شاید ناظری، مرحوم شیخ صدوق میگه شما چرا بحث عقلی میکنید؟ ما اصلا در این موضوع روایت داریم، کل شیء مطلق حتی یرد فی نهی. وقتی این مطلق هم نگیم به معنای مباح، بگیم لا حرج، کل شیء مطلق یعنی لا حرج. و عرض کردیم این مطلق هم حمله بر واقع بکنیم، آی خویی مطلق و حمله بر اباحه ظاهری کردم، خوندیم که رو بحثا رو خوندیم تکرار نکنیم. ظاهر صدوق هم همینه. پس اگر ما مبنای شیعه رو قبول کنیم فرق ما بر فرا
همین چیز در واقع حلال
هست،
نه
حلال نیست، نه لا حرجه، نه لا حرجه.
زبدی به
زبدی دیگه میشه، نه ببینید دقت بکنید این لا حرجه، نه اینکه اون اگر این لا حرجه ما دیگه نوبت به اساطر البراءه نیست دیگه، من در واقع لا حرجه دیگه اساطر البراءه نیست. ما احتمال میدیم مرحوم صدوق قدس الله نفسه، دقت کنید مرحوم صدوق این کتاب فقیهش که نوشته فقه منصوص ماست دیگه، فصل مقنعه مثلا مقنعه شیخ مفید یا نهایه شیخ طوسی اونم فقه منصوصه، لیکن کتاب صدوق دو برابر اوناست. من احتمال میدم، چون من ایده میگم بنده احتمال میدم، شاید شیخ صدوق نظرش این بوده که ما با مجموعه روایات اهل بیت میتونیم تمام فقه جواب بدیم، نیازی نداریم برگردیم به اصول ظاهری. مثلا این مسئله ایشون در قنوت فارسی آورده، ایشون میگه در قنوت فارسی آیا حرام جایز هر جایز در نماز، بعد ایشون میگه و قدر رو بیرم نهو قال کل و شهیل مطلق. یعنی این قنوت به فارسی مطلقه، مطلق الا حرام نه مباح. ولذا عرض کردیم رو مبنای شیعه دقت کردیم، رو مبنای اهل سنت اگر اباحه آمد واقعیه، رو مبنای اهل سنت اگر گفتن یک حکمی هست لو اشتهد لظفر به، اگر به اصطلاح قائل به اباحه شدن اون لا حرج. روی مبنای شیعه که حکم واقعی هست ولیکن در اختیار ما نشده، ممکنه نظر مرحوم صدوق این باشه، ممکنه عرض میکنم چون این تصریح نشده، که در اینجا یک نوع لا حرج واقعی است. البته عرض کردم مرحوم استاد کل شیء مطلق گفته ظاهرا، ما عرض کردیم احتمال ظاهر عبارت واقعا بین واقعا و ظاهر بود، اما مطلق به نظر من لا حرجه. یعنی شما میتونید انجام بدید تا نه بیاد اباحه نیست، نه لا حرجه، شما مشکل ندارید در انجام دادن مطلق به این معنی. بله آزادی لا حرجه، کلش این مطلق، مطلق این لا حرج. البته آقای خویی فرمودن نه کل شیء مطلق یعنی لا حرج یعنی اباحه، لیکن تو ظاهر یردم یعنی یسل الی روشن شد. این جزء فرق بین دو تا است، شما سوم قبول کردید،
این یه قول سوم
همین دیگه اباحه ظاهری.
قول اول اینکه اصلا
مطلق اباحه است، قول دوم اباحه به معنای اباحه نیست، لا حرج واقعی است، قول سوم اباحه ظاهری است، گفت مطلق یعنی اباحه. و چون نمیشه، چون احکام الهی واقعی داریم، پس مراد مطلق ظاهری است، یردم باید به معنی وصول بگیریم تا نهی واصل بشه. عرض کردیم هر حکمی که روی علم و جهلم بیاد میشه اصل عملی، اینا قواعدش حفظ بکنیم، چون در اینجا ورود رویشون معنی وصول گرفته میشه اصل عملی. پس میشه روشن شد کلش این عرض کردم ظواهر عبارت صدوق مطلق رو معنی واقعی گرفته نه ظاهر. پس بنابراین فکر میکنم روشن شد من مشکل آیان ما مثل آیان متعقی یعنی غیر از فرمان استاد کار اجمالا قبول کردن این روایت ثابت نیست. مشکل این حدیث فقط تو کتاب صدوق آمد و اگر صدوق مبناش این باشه خوب دقت بکنم الان من اگر مبنای صدوق این باشه دقت بکنم پس این باید بگیم ولو در کتاب من لایزو در یک جا تطبیق کرده و اون قنوز به فارسی باید بگیم در همه عوافق خودشون تطبیق بکنه و این خیلی روشن نیست. برگردیم اون نکته رو که من عرض کردم باز یه مرتبه دیگه از یه زاویه دیگه مطرح بکنیم. عرض کردیم اگر قائل به اباحه واقعی شدیم که از اهل سنت بود و بگیم این واقعا هست میشه جعل براءت برای صورت جهلش بکنه یا نه؟ براءت ظاهری جهل ظاهری گفتیم طبق قائل خب لغوه بخواد براءت بله اگر آمدیم گفتیم ما در باب بسای اعتبارات قانونی یکفی در رفع لغویت خوب دقت کنیم اگر دارای یک اثری باشه بر این اصل اشکال نداره راسته ما دیگه بعد تصویر این بعضی از اصولی در اینجا خیلی تصویر عجیبه می خوام من نمیخوام وارد بشم. یکی از تصویرهای شایعش این باشه که بگیم اون اصل اساسات الاباحه ناظر است به حلیت و حرمت اساسات البراءه که در مقام ظاهره این هم شامل شبهات موضوعی هم میشه پس میشه جعل اساسات البراءه بکنه ولو در اونجا اصالت الاباحه به قرار داد یا اصالت الحظ رو چون این موردش اهمه این یک دو مورد اصالت البراءه رو اهم بگیریم شامل احکام وضعی هم بشه مثل که شک در شرطیت بکنیم از براءت جزئیات بکنیم در اونجا اصالت الحل و الحظ رو فقط به اباحه بزنیم پس اشکال نداره که جعل اصالت البراءه رو خوب دقت بکنیم لیکن اصالت البراءه اگر راجع به حل و حرمت شد و در شبهات حکمیه شد به این اصل نیازی نیست یه دلیل دیگه آمده دقیقا مخواد اینو بگم این نکته فنی است من دیدم که خیلی مانور بدم چون اصالت البراءه قبول نکرد یعنی اون محل اشکال اون گیر داره خودش لیکن این نکته فنی اینه که ما در باب قوانین این رو داریم که اگر یک عنوانی بیاد یک حکم بیاد داره اون بازی عنوان دیگه بیاد که بعضی از مصادیقش میگیره بعضیش نمیگیره اوسه این دو تا جعل اشکال نداره از نظر قانون نکته قانونی میخوام بگم از نظر قانونی نکته جعل اشکال نداره میشه باز هم جعل اساسات البراءه بکنه برای اشیاء با عنوان مشکوک این جوابی نیست که استاد دادم این مانعی نداره چرا نه و نه مرحوم نایمی جواب دیگه است که خودمون چرا بنابر این که اساسات الاباحه ناظر به حلیت و حرمت باشه اثارات البراءه شامل موضوعات خارجی بشه دیگون اثارات برمالهلی جاری نمیشه و ناظر باشه به احکام وضعیت حتی مثل حجیت که اگه شک در حجیت کردیم از عدم حجیت باشه در مثل شرطیت جزئیت رکنیت الاخر نیست وقت روشن شد پس اثارات البراءه میشه برای مشکوک در مورد حلیت و حرمتش حکم واقعی داریم حرمت یا قولی که هست اما ما می توانیم به اصطلاح اساسات البراءه هم برای مشکوک جاری بدونیم هیچ اشکال نداره این هم باشه اون هم باشه این موردش به لحاظ تطبیقی و مورد انطباقش اوسعه از اون یکی است اون خاص به حرمت و اباحه است در مورد حرمت و اباحه دیگه اساسات البراءه نمیتونه کاری بکنه اون مقدمه اساسات البراءه اگر اعتبار کرد مال این موارد خوب نمیگیره مثل شبهات موضوعیه مثل بحثی در احکام وضعیه در مثل حجیه این مورد این باشه این خلاصه نظر بحثی که تا امروز رسوندیم پس این مسئله رو حالا ما می‌خواستیم وارد بحث تفصیلش بشیم اینی که ربطی بین مسئلتین نیست این یک خلطی شده انصافش اون یک مسئله مستقلیه این یک مسئله دیگریه موضوع اون مسئله بار قاعده است اینجا مال اصله اما این دوتا مسئله باز با هم دیگه زیربنا دارن قائل به جعل احکام باشیم یا نباشیم اگر قائل به جعل احکام نباشیم انصافا نسبت به حلیت و حرمت اگر حلیت یا حرمت قبول کردیم دیگه اساسات البراءه به اون لحاظ لغوه بله اگر توقف کردیم یا اراده کردیم که اساسات البراءه مورد دیگه داشته باشه اونجا محل داره به احتمال قوی میدیم که حتی مثل امثال مرحوم ابن ادریس بیشتر نظرشون رو اینه، یعنی اساطیر البرائر که جاری میکنن با در نظر گرفتن توقف تو حضر و عباهره، اونجا توقف باید باشه. و الا اگر انسان اون زیر بناها رو قبول کرد، این لوازمش خواهد آورد. این تا اینجا اصل مطلب. آیا نتیجه نهایی؟ این نتیجه نهایی در اینجا دیگه چون آخر وقته و هفته آیندم چند روزش تعطیل، من در دو کلمه بگم. اون نتیجه نهایی اینه که آیا واقعا ادله‌ای که به اصطلاح احکامی داریم، یعنی حساب سنن، پرونده سنن بسته شده تا بقیت الله، آیا این روایات تام؟ الان من حضور ذهن ندارم. ما روایات فراوانی داریم که ان لله فی کل شیء حد، ان ما من شیء الا وجد جرا فی کتاب السنه، این زیاد داریم. لكن عرض کردم یک تصور دیگه هست که تمام اون چیزی که مربوط به اهل بیت در مجموعه روایات تا زمان غیبت کبرا آمده، لكن روی مصالح خاصی مشوه، یعنی یک جوری نیست. یعنی یک فقیه شیعه خیلی با زحمت بیشتر بهش توی فقیه سنی، فقیه سنی به راحتی میرسه، ابوابش معین شده. فقیه شیعه ممکن است یه روایت از توی فصل در باب احتضار باشه، یه حکمی در اونجا آمده مثلا به ذهن آدم نمیاد، یه روایت توی روز قیامت یه حکم در اونجا آمده. و اون بحثی که دیروز مطرح کردیم، این انصافش من الان قائلش تو ذهنم نیست، نه حالا در کجا دیدم یا یکی از شفاهن شنیدم، خود من این احتمال رو میدم، یعنی در حد احتمال خیلی قویه. اما روایاتی که بگه نه سنت یک مقدارش محدود به ظهور بقیت الله، اون الان در ذهن من نیست. از من بپرسیم الان احاطه ذهنی ندارم، نگاه نکردم کل ادله رو، لیکن احتمال دوم هم خیلی قویه که تمام احکام روی مبانی اهل بیت بنیست، روی مبانی اهل بیت دقت بکنید، و در خلال کلمات حتی در توضیحات امام زمان نه معما نیست، واضحه، فحص میخواد، معما نمیشه. یکم باید بیشتر بگردیم. نه اینه که ما مثلا فرض کنیم کتاب وسائل نگاه کنیم، باب در اینجا این نمیشه، این دیگه کافی نیست، بیش از وسائل جواهر باید نگاه کرد دیگه. حالا چاره نیست دیگه، ائمه علیهم السلام این مصلحت رو دونستن که احکام به این وسیله، چون اگر اینطور نمیشد احتمالاً دیگه از همون اول کله پا میشدن. به قول بعضی عالم در حقیقت این غیبت که ما الان میگیم مثلا غیبت کبرا، این غیبت از همون صغیره شروع شد، این کار غیبت بعد پیدا شد. همین که ظاهر مجتمع یه چیز باشه باطن چیز دیگه باشه، میشه غیبت دیگه، غیبت که شاخ خودو نداره. همین که یک فردی بشینه بگه من خلیفه رسول الله هم، شما بگید نه این خلیفه نیست، آقای دیگری هست، میشه غیبت. پس غیبت از صغیره شروع شد، نه اینکه در سال 260 هجری. فقط هنر کار این بود که ائمه علیهم السلام یه حضور فیزیکی داشتن و هدف از این حضور فیزیکی این بود که تدریجا احکام به انواع مختلف بیان بشه. انا لا نعد الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا. معاریض معنی تعارض نیست، روز عرض کردم تو این بحث بعدی بود، معاریض گوشه کنایه است. یعنی خیلی از مطالب رو ما جوری گفتیم که با کنایه مرحوم صاحب جواهر چند جا داره و درست هم هست. میگه این معنایش مثلا من میگم از رواد لا یخفا علی من اوتی فهم کلام اهل بیت، خیلی لطیفه، راست هم میگه. کلمات اهل بیت یک ظرافت خاص خودشو داره و اینم به خاطر همون مشکلاتی که بذاشت دیگه، خب واضحه. این به خاطر مشکلات این تعبیر ادامه پیدا کرد، این مشکل ادامه پیدا کرد. پس بنابراین اگر ما این مبنا رو هم قبول کردیم، خوب دقت بکنید، و ما توانستیم بعد از فحص در ادله چیز رو به عنوان ذاتی پیدا نکنیم، نه ذاتی خاص نه ذاتی عام، انصافا جای رجوع به اصول احمدی بود آخر بحث. اما این که از من سوال بشه که من روایت دقت کردم، نه این روایت دیدم زیاد، این روایت خوندی سابقا خوندی خیلی زیاده که ان الله فی کل واقعته، ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل لمن تعدى حد حدا، که اصلا اینجا ظاهرا لام رو برای مقابل چی میگن، مقابل به حساب مقابله میگن، مشاکله آوردن، و الا باید باشه و جعل انا من تعدى حد من لمن تعدى حد حدا. این هم روایات صحیح هست و زیاد، و ما من شیء الا جرافی کتاب و سنت زیاده. پس معناش این است که شما خیالتون راحت باشه تمام اون چیزی که شما احتیاج دارید در روایات ما آمده،
لکه رو مصالح زمانی، رو مخالفتایی که اونا داشتن، رو مشکلات اجتماعی که برای شیعه پیش آمد، بعضیش به گوش کنایه است و عالم شیعه باید بیشتر زحمت بکشه. این راسته، انصافا علمای شیعه با زحمت بیشتر بود. پس بنابراین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که رجوع به اساط البراق، یعنی رجوع به اصول عملیه، اشکالی نداره در شبهات حکمیه. فردا انشاءالله تتمه بحث. و صلی الله علیه و آله و سلم.